أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عواملی که باعث عزت نفس برای تربیت اولادمون مؤثر هست و همچنین برای خودمون، عوامل متعددی رو تا الان 25 مورد رو خدمت شما بیان کردم که آخرین مورد او حیا بود. پیرامون حیا صحبت فراوانی وجود داره که در این جلسه ابتدا 14 تا نکته از پیرامون حیا عرض میکنم و بعد هم 3 مطلب پیرامون حیا مذموم داریم. اما حیایی که ممدوح، اون حیایی است که آثار و برکات متعددی برای ما داره. یکی فرمود تمامیت بزرگی انسان به واسطه صفت حیاه. دوم فرمان حیا قرین عفافه. علت این که حیا قرین عفاف هست اینه که از روانی علت عفت انسان همون حیا درونیشه. لذا هر چیزی که علت و معلول باشه اینا قرین یکدیگه هستن دیگه، چون نمیشه علت بدون معلول باشه یا معلول بدون علت باشه. دو قانونی که در علم منطق ازش یاد میشه، استحاله وجود علت بدون معلول و استحاله تخلف معلول از علت. دو قانون عمده ایست که بسیاری از قوانین ما مبتنی بر همینه. حالا چون حیا علت میشه برای عفت انسان، عفت رو در جلسه قبلی خدمت رو توضیح دادم، جزا تو روایت می فرماد حیا قرین عفاف هست. مطلب سوم فرمود حیا معلول عقل، یعنی همونطوری که خود حیا علت حساب می شد برای عفاف، عامل حیا هم عقل انسان. یا تو بعض جاها داره که تعقل بکن تا حیا داشته باشی، و این معناش اینه که وجود عقل کافی نیست برای حیا. عقل که خدا تو همه بشر گذاشته، به کارگیری عقل مهمه. یعنی حالی که عقل خدا بهت داده اینا به کارش بنداز، بنشین فکر بکن. وقتی انسان عقلشو به کار میاندازه و ازش استفاده میکنه، عقل فرمان حیا میده به انسان. چنانچه اگر عقل رو به کار نینداختیم، استفاده نکردیم، نفس انسان حاکم میشه، نفسم دستور خلاف حیا و خلاف عفت رو میده. چهارم فرمود حیا مقرون به ایمانه. باز مقرون بودن به ایمان به خاطر اینکه حیا دلیل ایمان انسانه و نشانه مؤمن اینه که دارای حیا هست. حالا تو نکات بعدی مطالب دیگری هم گفته میشه که توضیح همین قرین بودن با ایمان در اونجا هست. وقتی که میگیم حیا متعلقش گاهی خدای متعاله، مثلا حیا از چه چیزی پیدا بکنه، و اونجایی که میگیم حیا از خدا، اونجا کاشف از ایمان شخصه. پنجم میفرماد حیا نیکوترین لباس دینه. در آیه 26 سوره اعراف داره که لباس و تقوا ذلک خیر، بهترین لباسی که برای روح انسان و زینت میده به روح انسان و تقوا است. هرچه پاکتره لباس زیباتری داره. وقت میفرماد تو اون لباس های روحی احسن و ملابس دین الحیا، یه زیباترین لباس های دین میشه لباس حیا، چون با پوشش حیا هست که انسان به همه دستورات دینش پوشش میده. ششم میفرماد حیا روش احرار و ابرار انسان‌های آزاد، آزاد از زنجیر نفس، و انسان‌های نیکو، حالا نیکوی فکری و نیکوی عملی، نیکوی اخلاقی، اهل بر، اینها دارای حیا هستند. قرآن هدف آمدن انبیا رو همین ذکر کرده. فرمود انبیا آمدن تا زنجیرهای اسارت رو باز بکنند از دست پای انسان. اون زنجیرهایی که قرآن فرمود کانت علیهم، بسته شده بود، به خلاف اون چیزی که امروزه از جوانان فکر نمی کنن. میگه که من اگر متدین باشم اسیر هستم، نظام انتخاب نمی کنم دین رو تا آزاد باشم. آزادی رو اینا آزادی ظاهری معنا می کنن. تصورشون اینه که اگر هر جا رو خواست نگاه کرد میشه آزاد، هر سخنی خواست بگه و میتونه بگه این آزاده، هر قضایی رو ولو حرام است اگه خود میشه آزاد، در حالی که این اسیره، این اسیر نفسشه. اسارتش هم اونقدر قویه که نمیتونه خودش آزاد بکنه. دلیلش هم همه، اگه میخواد امتحانش بکنید بهش بگید شما مگه نمیگه آزادی؟ این قضای حرام رو نخور، این معامله حرام رو نکن، نمیتونه. حال که اگه آزاد بود باید بگه اختیار با من دیگه، صرف نظر بکنه. این رابطه نامشروع نداشته باش، بگه آزاد نیستی، نمی کن هر کاری میخوام بکنم، اما برای اینکه حالیش بکنید و بفهمونید بشه که تو اسیر نفست هستی، نمیتونی ترک بکنی. من آزادم، مثلا میخوام تریاک بکشه. واقعا این آزاده، و اگه آزاد بشه که یه ما نکشه نمیتونه. پس این کجاش آزادیه؟ اینکه اسیره. به این خانم بدحجاب بگید مگه تو نمیگه آزادی؟ این آزادی ظاهری اتفاقا اسارت بسیار شدیدیه. بهش بگید یه هفته چادر سر کن و حجاب رو کامل رعایت بکن، بعد دوباره هر کاری خواسته بکن. بگه واقعا آزادی؟ خوب بکن. میگه نمیدونه. مسئله اینها که میگه ما آزادی، مسئلهش اینه که یک کسی کردن توی سلولی، سلول انفرادی که اینقدر فضاش تنگی که حتی نمیتونه بنشینه، فقط ایستاده است، دور تا دورش هم دیواره، توانه نشستن هم نداره. اینطور اسیرش کردن، زنجیرش به قول و زنجیرش بستن، در سلول هم بستن، بعد یه دایره به اندازه چشمش سوراخ کردن تو دیوار، هم میگن شما آزادی، هر چی میخوای نگاه کن. این واقعا آزاده؟ ما آزادم، هر چی میخوام نگاه کن. درسته چشمش آزاد، هر چی میخوام نگاه کن، پشت این آزاد اسارته، یعنی اجازه نداره از این طرف نگاه بکنه، حتی نمیتونه تکون بخوره، صرف اسیره. یعنی ظاهرش شما میگید آزاده، داره نگاه میکنه. اما چه آزادی که نمیتونه ترک بکنه؟ پس این آزادی نشد. و ما اصلا آزاد مطلق نداریم. اینو تصورشو بکنید، ما انسانی نداریم که آزاد مطلق باشه. بگیم از هیچ دستور نمیگیم. اون چی که هست اینه که انسان گاهی فقط از خدا دستور میگیره، اسیر خدا هست، وابسته به خدا است. و چنین انسانی که فرمان از خدا میگیره دیگه از هیچ جا فرمان نمیگیره. یعنی مؤمن هم نمیگیم آزاد مطلقه، نخه، به فرمان عقلش عمل میکنه، عقلش میگه از خدا تبعیت بکن، اما اسم اینا اسارت نمیذاره. این باید عقلیه، استحسان عقلی، عقل میگه این کار نیکوه، تأیید میکنه دیگه. اما این کسی میخواد اسمشو اسارت بذارد باشه، ما میگم یک اسارته. اسارت یعنی در بند خدا هست، میتونه در معصیت بکنه، عمدن جلو خودشو میگیره و نمیکنه، میگه من فقط اطاعت از خدا هم. اما تا انسان خودش از اسارت خدا کشید کنار، گفت نمیخوام اسیر خدا باشم، اسیر صد جا و هزار جا سال اسارتش متعدد میشه. اینکه اینقدر هی میگن وحده لا شریک له، هی تأکید رو توحید میکنن، برای اینه که انسان فرمانده خودش یکی بدونه، فقط خدا بدونه. اگه از خدا اومد کنار و گفت دیگه فرمان خدا رو اطاعت نمیکنم، فرمان رفیقش، نفسش، پدر مادرش، همسایش، دوست، دشمن، هر کس ناکسی بهش برسه دستور بده، ممکنه اطاعت بکنه. اون دیگه اسیر شد دیگه، هیچ معیاری نداره. این نظیر دشمنان ماست، همون دشمنانی که گاهی اظهار دوستی میکنن، شما هیچ اعتمادی بهشون ندارید. این دشمنه. دشمن اونجایی هم که میاد اظهار دوستی میکنه، منافع خودشو داره نگاه میکنه، کاری به منافع ما نداره. انسانی هم که از خدا خودشو منصرف کرد و رفت زیر چتر نفس، دیگه اسیر نفس میشه. نفس دیگه محدود به یه حد خاصی نیست. اگه بگید نفس بهش دستور ظلم میده یا نه، خب بله دستور ظلم میده. آیا نفس دستور قتل میده یا نه، بله دستور تصرف تو حقوق دیگران میده یا نه، خب بله. یعنی اصلا هیچ مرز خاصی نداره. این خارجیه که حالا اینه که سرشون نمیشه به بحثه علمی رو، اما اون دانشمندانشون که باشون صحبت میکنی یه موقعی به چند تاشون گفتم، گفتم شما که میگید آزادی جسمی، معیارتون تو لباس چیه؟ تا کجا آزاد هستید؟ اصلا تو کشورشون هیچ قانونی ندارن. من یک کسی گفت من میخوام پیراهن نپوشم، بدنم برهنه باشه. معیار داره یعنی قانونتون چیه؟ دین اسلام قانون مشخص کرده. صورت تا کجا باز باشه؟ قرص صورت تو مردها چی؟ تو زنها چی؟ این دقیقه. ما معیارمون مشخصه. اما اینا که میگن آزادی، خب بگید معیارتون چیه؟ تا کجاست؟ اگه یه زن و مرد نامحرم میخواستن با هم ارتباط داشته باشن، تا کجا شما اجازه میدید؟ اصلا قانون خاصی نداره. تو هر کشوری بریم ببین برای خودشون یه چیزایی رو درست کرده. به همه‌شون هم ما ایراد داریم، میتونیم بگیریم. یعنی با دلیل عقلی کار به دین اسلام هم ندارم، با دلیل عقلی ثابت میکنیم کارشو خلاف. وقتی توضیح دادم براشون، خودشون تو مبهوت مونده، هم تو ساکت مونده. پس این آزادی نشد. شما خودتونم معیار ندارید. تو پوشش آزادی تا کجاست؟ اگر نعوذ بالله اینکه خاص رابطه نامشو علنی تو جامعه داشته باشه، بگی نمیگید آزادی. تو کجا رو میگی؟ خب بگید تا کجاست؟ قانون نداره. بلافاصله من میگم اگه آزادیه، چرا فقط آزادیه مسائل ناموسی و جنسی رو شما میگید؟ خب آزادی تو سرقت هم بگید. افراد تو بازار میخواد اجناس این مغازه رو بردارد برید. اگه آزاد نیست خب بذارید آزاد باشد. چه فرق میکنه که همچه که میخواد مال یک کسی بردارد جلوش رو میگیری، اما ناموس یک کسی میخواد بردارد جلوش رو نمیگیری، بگید آزاده بلشون. فارقه چیه؟ بگید دلیل عقلش رو بگید چی؟ خودشون هم نمیداره. ما میدونیم چیا، اینا فقط و فقط فرو رفته تو شهوت هم. یعنی آزادی که میگن فقط اینه. ولی بری تو قوانین راهنمای رانندگیشون ببینید اونجا هم آزادیه. یه راننده میخواد ویراج بده دم تو کار خلاف کنه، ببینید پلیس اجازه میده یا نمیده. به اینجا که برسه میگن نه آزادی نیست. اما یه کسی روسری میخواد سرش بکنه، اون یه آزاد نیست. اجبارش میکنن که حتما باید روسری تو برداشت. اونچنان با خشونت هم باش رفتار میکنن که از تو اداره بیرونش میکنن، از دانشگاه محرومش میکنن، از تحصیل بیرونش میکنن. او یه کارایی میکنن که قبل از اسلام هم با دختران همچه وحشیانه برخورد نمیکردن که حالا دارن اینو میکنن. قانون ندارن آخه اینها. یعنی در واقع عقل سالم ندارن. این هم که ما داریم اینا به برکت دینه. دین اومده اینا رو معیارا یادمون داده. ما هم الان سربلند افتخارم میکنم. در صورت میفرمان حیا سجیه احراره. نمیگه مؤمن آزاده، کسی که وابسته به هیچی نیست، در بند نفسش نیست، این حیا داره. حیا تابلوی زیرکی انسانه. عنوان و نوبل حیا همراه سخاوت هم هست. آدم با حیا سخی هست و انفاق میکنه، مردم رو شریک در اموال خودش میکنه، به خلاف اینکه شریک در عفت رو زیر پا گذاشتن عفت خودش نمی کنه. یه مرزی بین این دوه. حیا کلید هر خیریست. دهم فرمود حیا یسد عن فعل القبیح، مانع کار زشته. یازدهم میفرماد حیا مانع از خطاست. این حیایی که بگیم مانع از خطاست، منظور حیا در ارتباط به خدای متعال. گفتن یک حیا داریم که در ارتباط انسان با خدا است. انسانی که از خدای خود حیا میکنه گناه نمیکنه. که من خجالت میکشم فرمانم رو زیر پا میذارم. او به من همه لطف داره. چنانچه فرزند نسبت به پدر مادرش اگه حیا داشته باشه فرمان پدر مادرش همیشه عمل میکنه و تخلف نمیکنه. اینا حق بگردن هم خیلی دارن. حالا حیا در ارتباط با خدا مانع از گناه. دوازدهم، حیا سبب مخفی شدن عیوب انسانه. گویا یه چتری ایجاد میکنه بر شخص و نمیذاره عیوبش علنی بشه. این نتیجه حیاست. آدمای بی حیا نه عیوب درونیشون هم رو میفته و اخلاق و سجیه های زشتشون علنی میشه و پیدا میشه. کثافت روحیشون آشکار میشه. حیا سبب ورع انسان هم هست. ورع با تقوای تفاوت عمده ای داره. البته عبارت های گوناگونی برش گفته شده. یکیش اینه. بلا منحصرا نمیخوام بگم اینه. که حیا گفتیم مانع گناه، یعنی همون تقوا سبب تقوا میشه. یا میگیم سبب ورعه. و فرقش اینه که راننده یه وقت مقابل با تصادف که میشه ترمز میگیره، یه وقت جوری رانندگی میکنه که اصلا نیاز به ترمز نباشه. آدمی که مرتب جلوی نفسشون میگیره که گناه نکنه، اینا میگن با تقوا. اما آدمی که جوری رفتار میکنه که اصلا جلو نفسشو نخواد بگیره، اصلا تحریک به گناه نمیشه، میگن با ورع. و چطور میشه انسان اصلا نیاز به جلوگیری از نفس نداره؟ البته حرف جهت روانشناسی خیلی سخت گفتنشون، ولی خلاصه جو عرض میکنم، تو انصراف فکر به وجود میاد. اگر انسان فکرشو وقتی متوجه گناه شد، هر گناهی، مثلا به فکر افتاد مال کسی سرقت بکنه، اگه یه دقیقه، دو دقیقه، ده دقیقه، هرچه نفسش نگه داشت، ای فکر راجع به او کرد و پرورشش داد، بالاخره این سرعت به سمت گناه شدیدتر میشه. شهوت همینطور، اگه جوان به فکر شهوت که افتاد، اینا نگهش داشت تو فکرش، وقت بعد نیاز به ترمز داره. تقوایی که میگیم این کار افتادم ترمزش دیگه میبرد و چون سقوط دارد میکنه، بعد از که آلوده گناه شد پشیمان میشه. انسان باوره همون لحظه اولی که فکرش متوجه گناه شد، فکر رو منصرف میکنه با ذکر. فوری میگه یا الله، یا صاحب الزمان، دست منو بگیر، استغفرالله ربیم، شروع میکنه با خدا حرف میزنه. اصلا فکرش از گناه میاد بیرون. وقتی با خدا مشغول حرف زدن میشه، اصلا به سمت گناه نیست که بخواد جلو نفسشو بگیره. رفت تو وادی عقلش، رفت تو میدان عقل داره کار میکنه، تو وادی نفس دیگه نیست. و آخرین نکته ای که راجع به حیا هست اینه که حیا سبب خوف از خدا هست. حالا این خوف باز همراه با اون تقوایی که گفتیم اینا نزدیک به همه. یعنی اول خوف انسان پیدا میکنه، اون خوفش سبب میشه که ترک گناه. مرحوم شهید دستگاه داستانی رو داستانه شگفتشان کتاب خوبیست نقل میکنن. جوانی رفته بود فرانسه درس بخونه، اونجا خانه که اجاره کرده بود یه سگی نگهبانه میداد و دیگه جوان رو شناخته بودشون سر. یه روز برف اومده بود، این جوان اومد بره تو خونه، پالتوی خودش کشته بود رو سرش از سرما، اومد بره تو خونه، این سگ محافظت از خونه میکرد، نشناخت صاحب خودشون، حمله کرد به اون و این جوان متوجه شد که سگ رو نشناخته، فوری پالتو رو از سرش برداشت و سگ رو رد کرد از خودش که چرا به من متعرض میشی. سگ یه مرتبه دید که به صاحب خودش متعرض شده، خیلی خجالت کشید، حیای سگ میاد خیلی شدید، یه مرتبه سرش رو پایین انداخت و یه حالت ویژه ای به خودش دست و سرش زیر انداخت و رفت. این جوان اومد تو خونه و هوا هم خیلی سرد بود، رسمش این بود هر وقت میمد خونه این سگ دنبالش میمد داخل خونه، از داخل خونه حفاظت میکرد، اما این بار هر کاری کرد که سگ رو بیاره داخل دیگه نیمسته، به خاطر یه تعرضی که به صاحبش کرده بودن ندانسته نشناخته بود. این جوان که حالا یه نیم ساعتی صبر میکنم یک ساعتی یادش میره، اومد تو خونه یک ساعتی صبر کرد و دوره رفت دنبال سگ که اینا بیاره در شاخر خونه. بعد یک ساعت که رفت سگ از دنیا رفته، تو برف افتاده و فوت شد. شهید دستا یه نقطه اخلاقی زیبایی میده، یعنی یه حیوان یک بار جاهلانه اونم ندانسته متعرض صاحبش میشه و بعد میشناسه صاحبش رو، از خجالت دق میکنه میمیره. چطور انسان ادعای عقل میکنه، تعرض به احکام الهی میکنه، صاف و صاف مثلا شراب میخوره، دروغ میگه، دارن کشف حجاب میکنه، چه میکنه؟ هیچشان نیست، چه بی‌حیایی انسانه. پس بی انسان پستر از حیوانه، همین حیوان از ما خیلی جلوتره، حیا داره، حیاش او رو خائف میکند از تخلف. ما هم اگه حیا داشته باشیم همین میشه، میترسیم تخلف فرمان خدا رو بکن. و اما سه نکته هم راجع به حیای مذموم عرض بکنم، در صحبت هم طول کشید. ما حیا همیشه خوب نیست، حیا به جاش خوبه، او حیای مذموم اونجاییه که انسان نباید حیا بکنه تا وظیفه فعلیشو انجام بده، اون وظیفه عقلانیشو. و گاهی انسان ها افراط میکنن در حیا، مثلا مسائل شرعی خودشو باید بره سوال بکنه، میگه من خجالت میکشم، نمیره سوال بکنه، نتیجه اینه که اعمالشو باطل انجام میده. بعضی که نمیخوان باطل انجام بدن احتیاط میکنه، تو احتیاط به وسواس میفته، در حالی که اگه سوال کرده بود مرز دین رو بهش میگفتن، اینطوری وضو بگیر، اینطوری غسل بکن، بهش میگفتن مرزشو، تو دستشویی اینطوری طهارت بگیر، نمیره سوال بکنه، بعد به وسواس میفته. اینا بهش میگن حیای مذموم. تو تعلم حیا معنا نداره، انسان از استادش نخواست سوال بکنه، دیگه سوال کردن من دلیل بر جهل منه و من نمیخوام جهلم روشن بشه معلوم بشه، سوال نمیکنم تو جهل میمونی، که ارزش پیدا نکرده. مثلا تو این جهان نباید حیا بکنه. به طور کلی حیا در تکالیف ما اسمش میشه، هر جا انسان تکلیفی دارد و حیا نمیذاره که بره تکلیف انجام بده، این حیا حیاه مذمت شده است. خب این حیای مذمت شده از نظر عقلی مذمومه، از نظر شرعی هم که گاهی به حرام کشیده میشه. نکات که داره، یکی اینکه مانع رزق، دوم اینکه سبب محرومیت انسانه، و سوم بحث جهله که خدمتتون اشاره کرده. صلى الله عليك يا أبا الفضل العباس. أيام رحلت ام البنین هست توی که نقل میکنن و به همین مناسبت به ذهنم رسید نامی از قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس علیه السلام ببرم که چطور این انسان اینطور مؤدب بودن، حیا داشتن در مقابل برادرشان، به هیچ وجه حتی زودتر آب نمیخوردن با اینکه کوچکتر بودن، اما یک حیای ویژه ای داشتن و انجام این کاری. و در سرزمین کربلا هم دشمن پیغام داد به ایشون که شما بیاد این طرف، شما بالاخره از جهت مادری منصوب قبیله ما هستی، اما با نهایت تندی و جواب آنها رو داد. این نتیجه ایمان قوی ایشون بود، آنچنان سراسر وجودشون عشق به امام حسین علیه السلام بود. کودکان هم یه امید خاصی داشتن را نه فقط امام، امام که میگفتن امیدم اوست و تو شهادت برادرشون گفتن کمرم شکست، اما این حالت تو کودکان هم بود، امید داشتن که با وجود آقا و فرض علیه السلام دشمن جرأت نمی کنه جلو بیاد. صلى الله عليك يا أبا الفضل يا ابن أمير المؤمنين. گفتن وقتی آزاده ها متوجه شدن عموشون نیاردن به خیمه ها، دیگه از آب صرف نظر کردن، همه یه توجهشون رفت به سمت خود آقا. از امام تقاضای عمو را می کرده، اما امام خیمه وسط رو ستونش رو کشیده، کنایه از این که بدانی دیگه بی برادر شده، بدانید دیگه این خیمه صاحب نداره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الكرم واتسد عليه أخلاق خوب بحياة وعفة بگردان، بنده خالص خودت ما رو بگردان، ظهور وليت را برسان، مسلمان ها نظام اسلامی رهبر آمدن حفظ فرمان، دشمنان رو به نقشه هایی که میکشن نابود کردن، همه مؤمنین جمع حاضر به کمالاتشون، به حوائج شرعیشون، به اهداف معنویشون برسان. اموات شهدامون رو رحمت فرما.